أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت وشيد ومعيات إن شاء الله الرحمن و خدا و همه شما انشالله توفیق و سلامتی عنایت بفرماید. خب ما خدمتون که عرض بکنم رسیدیم به مباحث باب حجیت ظواهر کتاب. عرض کردیم که بعد از مباحث قطع وارد مباحث زن شدیم و در زنون هم ابتدا امکان تعبد به زنون رو بررسی کردیم و بعد هم الان داریم میریم سراغ وقوع تعبد به زنون. در امکان به تعبد، خب اون بحثی رو که با ابن قبه داشتیم و خلاصه عبوری که از جناب ابن قبه ما کردیم با اون بیان مرحوم شیخ که مصلحت سلوکیه بود، بعد شیخ آمد سراغ وقوع تعبد بزن، در وقوع تعبد بزن رفت سراغ تأسیس اصل. در تأسیس اصل جناب شیخ رحمت الله علیه محضر شما که عرض بکنم توانست اون اصل مد نظر خودش که اصل حرمت عمل بزن و لولد دلیل باشه رو تأسیس بکنه. اصول دیگه ای که اینجا قابل بررسی بود رو گذاشت کنار، بعد آمد سراغ اون زنونی که دلیل بر آنها اقامه شده است از کتاب و سنت و یا از سایر ادله که این زنون حجت هن. اول رفت سراغ زنونی که برای فهم الفاظ به کار میاد، حالا مراد متکلم یا اوضاع الفاظ، و بعد هم رفت سراغ قسم اول. قسم اول و ثانی بود، قسم ثانی رو مقدم کرد، قسم اول که چون مختصر تر بود. قسم اول اینجا در مورد اون زنونی میخواد تک تک بحث بکنه خدمت شما که عرض بکنم. قسم اول در مورد زنونی که در مورد تشخیص مراد متکلمه، و عرض کردیم که در قسم اول ایشون فهمود که کلیت مطلب اینه که دعوایی خدمت شما که عرض بکنم ما سر اصالت ظهوری اصالت عدم قرینه نداریم، لذا بحث منحصر در فقط برخی موارد خاصه. اون برخی موارد خاص هم چیان؟ اون مواردی هن که نزاع درشون شده، حالا یا توسط اخباریون یا توسط بعضی از اصولیون، یعنی مطالب این که ناظر به تشخیص مراد متکلمن ولی محل نزاع واقع شدن. این اولین دسته از زنونی که ازشون بحث میکنیم. بعد میریم سراغ زنون دیگه، مثل اجماع محصل منقولشون رو بحث میکنیم، شهرت رو بحث میکنیم و خبر واحد که از همه مفصل تر هست به یه معنا، اینها رو بحث خواهیم کرد. خب این قسم اول مرحوم مظفر فهمود دو تا بحث اساسی دوش داریم. یک، بحث جواز عمل به ظواهر کتابه، این که آیا ظواهر کتاب مطلقاً حجتن برای ما یا نه، یا فقط از بابی حجتند که تفسیر بشوند از سمت اهل بیت برای ما. یعنی قرآن مفسر برای ما حجته، قرآنی که اهل بیت دارن برای ما توضیح میدن، یعنی خود قرآن به ما هو قرآن حجت نیست برای ما. و بحث دوم هم که خدمت شما که عرض بکنم انشاءالله خواهیم رسید، بحث اینه که آیا عمل به ظواهر مطلقاً دیگه فقط مختص به کتاب نیست، عمل به ظواهر به صورت مطلق برخی خواستم بگن فقط مخصوص مخاطب اون کلامه، یعنی مقصود بالافهام اون کلام و برای بقیه دیگه کار نمیکنه. خب ما اول میریم سراغ قرآن و بعد هم اشاره خواهیم رفت سراغ اون نزاع با میرزای قمی در مقصودین بالافهام، و که هر دوش بحثای خیلی مهمیه، هم حجیت ظواهر کتاب به دلایل مختلف و همون بحث. خب بحث حجیت ظواهر کتاب دوستان چیه؟ اخباریون همونطور که قبلا من فواید المدنیه رو متنشو اینجا خوندم خدمت، و خود شیخ هم متنشو آورده بود و اشاره کرده بود بهش، بزرگواران اخباری اونها معتقد به چی شدن؟ اونها معتقد به این هستن که خدمت شما که عرض بکنم، تنها و تنها دلیل حجت ما برای فهم احکام الهی سنت است، این روایات معصومین، بقیه اثری ندارن، بقیه کاری نمیتونن بکنن برای ما. دقت کردید؟ تنها و تنها خدمت شما که عرض بکنم فقط روایات. برای هر کدوم دلیلی آوردن، حالا اجماع سر جای خودش، عقل رو که یادتونه مفصل مرحوم امین اثر بودی اشکال معرفت شناختی جدی بهش کرد، قرآن هم اینها میگن ما روایات متعددی داریم که استبداد رفتن به سمت قرآن، خودت مستقلن و بدون توجه به اهل بیت بری سراغ قرآن، این تفسیر به رأیه و به شدت در روایات ازش نهی شده و قرآن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابهی داره که فقط اهل بیتون رو میدونن، لذا تو اگر به تنهایی وارد کتاب بشوی نمیتونی نتیجه بگیری، کتاب مستقلن برای تو حجت نیست. خب شیخ ابتدا در اینجا ادله اینها رو که روایات متعددی هست در این بابی که یکی میاره و در ادامه مرحوم شیخ چه کار میکنه؟ در ادامه مرحوم شیخ بعد از این که این ادله رو یکی یکی محضر شما که عرض بکنم مطرح کردن، میان و شروع میکنن تفسیری از این ادله که خیلی تفسیر مهمیه، که این ادلهی که گفتن خودت تنها نرو سراغ قرآن ناظر به کجاست، و اگر بخوایم اینطوری حجیت قرآن رو به طور مطلقی که اخباریون میگن نفی کنیم، توالی فاسدش کجاست. بله، اینو آیه طباطبایی هم بحث کرده چند جا، یکی در خود مقدمه المیزان و چند جا هم در نسبت روایات با المیزان بحث کرده. ایشون کتابی داره البیان فی موافقت الحدیث و القرآن، تفسیر بسیار عالی است، واقعا همسنگ المیزان، اونجا اصلا تفسیر رو نوشته که نشون بده اصلا قرآن و سنت یه چیز میگن کلا. بله، حالا یه بار اگه بحث المیزان بود عرض میکردیم که اگه کسی تفسیر آیه طباطبایی رو بخونه، درست تفسیر قرآن به قرآنه، ولی میبینه که اون چیزی که ایشون از قرآن به دست میاره عین اون مطالبی است که اهل بیت از قرآن استفاده کردن و در مسیر تعلیمات اهل بیت داره حرکت میکنه، که حالا سر جاش باید بحث بشه. خب بریم وارد متن بشیم. این چند صفحه اول فقط خوندن این روایاتی است که اینجا داره. حجیت و ظواهر الکتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حجیت و ظواهر الکتاب. اما کلام و فی الخلاف الاول، دو تا خلاف بود دیگه تو بحث مراد متکلم، یکی در حجیت ظواهر کتاب بود، یکی مطلق حجیت ظهور، این فقط حجیت ظواهر کتابه. فتفصیله، تفصیلش اینه، انه ذهب جماعه من الاخباريين الى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير و كشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم. خب جمعی از اخباریون معتقد به این شدن که ظواهر کتاب بدون اینکه در اون مورد ظاهر تفسیری از معصوم به دست بیاد یا کشف مرادی از جانب معصوم وارد بشه، حجت نیستن مستقلن برای ما. و اقوا ما یتمسک لهم علی ذلک وجهان، دو وجه اینها در تمسک به این مطلب دارن. وجه اولش دوستان همین روایاتی که اینجا میخونیم، وجه دومش رو صفحه 149 خواهیم خوند، از ثانی من وجه یلمن انا نعلم به طرف تقعید و تخصیص. اونجا میخواهم دیگه تقعید و تخصیص علم اجمالی داریم که در قرآن هست، دست رو هر جا بذاریم احتمال تقعید و تخصیص هست و حجیتش از دست میده. دسته اول از ادله روایات متواتری هست که دیگه متواتری که میگیم عموما تواتر معنویه دیگه، تواتر لفظی سخته. روایات متواتری هستند که اینا مدعیند که ظهور دارد در منع از عمل به کتاب مستقلن. و اقوا ما یتمسک لهم علی ذلک وجهان، احدهما الاخبار المتواتره المدعا ظهورها، اخبار متواتری که ادعا شده ظهور این اخبار، فی المنع عن ذلک، ادعا شده این اخبار در چی که منع کردن عن ذلک، از حجیت ظواهر کتاب و عمل به ظواهر کتاب بدون تفسیر از اهل بیت. مثل النبوی صلی الله علیه و آله و سلم، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. هر کسی که قرآن رو تفسیر به رأی کرد، خلاصه دیگه پر از آتش باید بشه مقعده او. بله، تفسیر به رأی کنه هر کس. من فسر القرآن برأیه، روایتو هم شیعه نقل کرده هم سنی. و فی روایت اخرى من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ. اینم دوره دامش، اگر کسی در قرآن به غیر علم حرف بزنه باز هم متفق برش میاد. و فی نبوی ثالث، من فسر القرآن برأیه فقد افترى علی الله الكذب. کسی که بره به قرآن، خدمت شما که عرض بکنم، به رأی خودش تفسیر قرآن کند، افترا بسته به خدا، افترای دروغ و تهمت به خدا زده. و ان ابی عبدالله علیه السلام، من فسر القرآن برأیه ان اصاب لم یجر. کسی که به رأی خودش بره قرآن رو تفسیر کنه، حتی اگر مصیب بشه، این حرفش درست در بیاد، حرف قرآن همون باشه، اجر نمیبره. و ان اخطأ سقط ابعد من السماء. و اگه خطا کنه سقوط میکنه، خلاصه دورتر از آسمان. شاید منظور اینه که از بالاتر از آسمان سقوط میکنه بزنه. و فی النبوی العامی، در روایتی که اهل سنت از پیغمبر دارن، من فسر القرآن برأیه فاصابه فقط اخطأ. کسی که تفسیر کنه قرآن رو به رأی خودش و اصابه، یعنی مصیب باشه تفسیرش واقع بشه، باز اخطأ، بازم این کار غلطه. و ان مولانا رضا، این چقدر روایت سنگینه. حالا بعد شیخ قشنگ برامون توضیح میده که اصلا جای این روایت کجاست. اخباریت هم اصلا چقدر روایت داریم که اصلا نمیشه همینطوری بری سراغ قرآن. و ان مولانا رضا علیه السلام، ان ابیه، از امام رضا، از پدرش، ان آبائه، از پدرانش، ان امیر المؤمنین قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله عز وجل قال في الحديث القدسي ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. عجب سنگین. از امام رضا، از پدرانش، از امیرالمومنین که فرمود چی؟ رسول الله فرمود که خداوند فرموده است، بله، ما آمن بي، کسی به من، کسی که کلام من رو به رأی خودش تفسیر میکنه، به من ایمان نیاورده. و ما عرفنی من شبهنی به خلق، کسی که تشبیه میکنه منو به خلق من، باز منو نشناخته. و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دین، کسی که قیاس برای فهم دین استفاده میکنه در دین من نیست. که حالا دو مورد دیگهش الان محل بحث ما نبود. و ان تفسیر العیاشی، تفسیر معروف قرآن، تفسیر روایی است، ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق، قال من حکم برأیه بین اثنین فقط کفره. هر کسی هم تو به رأی خودش بدون توجه به احکام الهی بین دو نفر قضاوت کنه، کافر شد. و من فسر برأیه آیتن من کتاب الله فقط کفر. کسی که به رأی خودش یک آیه از قرآن رو تفسیر بکنه، کافر شده. و ان مجمع البیان انه قد صح عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عن الائمه القائمین مقامه. و از در مجمع البیان مرحوم طبرسی داریم که صحیح، یعنی این وارد شده از نبی و از ائمه قائم مقام او، که این تیکه ظاهراً برداشت از مجموعه روایات، نه اینکه خودش این روایت باشه. ان تفسیر القرآن، شاید هم منظور ایشون بود که خود روایت، لا یجوز الا بالاثر صحیح و نص صریح. نه، باز متنش معلومه که استفاده ایشونه، اثر و نص به این شکل، این مقدار در روایات دوران نداره، الفاظ فقهاست. تفسیر قرآن جایز نیست مگر بالاثر صحیح، یعنی یه اثر، این چیزی که معصور باشه، این به ما رسیده باشه از طریق اهل بیت، و نص صریح، یا یه نص صریحی داشته باشیم در مورد اون آیه. و قوله صلی الله علیه و آله، قوله علیه السلام، لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. چیزی دورتر از عقل انسان‌ها یا عقل مردان نیست مثل تفسیر قرآن. ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء. آیه یه گاهی اولش در مورد یه چیز، آخرش در مورد یه چیز، تو از کجا می‌تونی بفهمی همش؟ و هو کلام متصل ینصرف الی وجوه، در حالی که این یک کلام متصلیه قرآن که وجوه مختلفی توش هست، شما چطوری میخوای بری همینطوری تفسیر کنی؟ و فی مرسلت شبیب ابن انس، ان ابي عبد الله عليه السلام انه قال لابي حنیفه. این روایت خیلی جالبیه، ببینید هم ابي حنیفه هم روایتی که زیر در روایت خدمت شما که عرض بکنم بعدی از قتاده داریم، از هر دو از فقهای معروف اهل سنت هم عصر امام صادق و امام باقرن، ابي حنیفه که فقیه عراق بوده، بله، انه قال لابي حنیفه انت فقیه اهل العراق، تو فقیه اهل عراقی؟ قال نعم، گفت بله. بله کار به کجا میرسه، ایشون فقیه اهل عراق، امام صادق تو مدینه بشینه. بله این میشه وضع حاکمیت اسلام، دریای علم رو استفاده نمیکنه ازش جامعه اسلامی. بعد قال فبای شیء تفتیهم، بر چه اساسی فتوا میدی برای اهل عراق؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب خدا و سنت پیغمبر. قال یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ، کتاب خدا رو کامل میشناسی، ناسخ و منسوخ رو میشناسی؟ قال نعم، بله همش رو بلدیم. قال علیه السلام یا ابا حنیفه لقد دعیت علما، خیلی ادعای بزرگی کردی، علم، یه علمی رو ادعا کردی. ویلک، وای بر تو، ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم، خدا این علم قرار نداده مگر نزد اهل کتاب، نه اهل کتاب یعنی بفهمید مسیحی یهودی ها، یعنی اهل این کتاب، کسانی که اهالی این کتاب، یعنی اهل بیت، الذين انزل عليهم، که نازل شده است بر اونها، یعنی پیغمبر و اهل بیت. ويلك ولا هو الا عند الخاص من ذريه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، و این نیست مگر نزد خواص از ذریه پیغمبر. و ما ورثك الله من كتابه حرفا، یه حرف تو به ارث نبردی از کتاب خدا، از فهم کتاب خدا، چی میگی که من خودم تفسیر میکنم؟ و فی روایت زید الشحام یا زید الشحام قال دخل قتاده على ابي جعفر فقال له انت فقيه اهل فقيه اهل البصره، قتاده آمد پیش امام صادق، امام صادق از او پرسید که تو فقیه اهل بصره ای؟ تو به اونو بر اونو فتوا میدی؟ فقال هكذا از امون، گفت بله اینطوری اونا فکر میکنن، من حالا یکم مؤدب ترشون گفت. فقال علیه السلام بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم قرآن تفسیر میکنی؟ قال نعم بلا آقا، الا ان قال له یا قتاده، ای قتاده، ان کنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت، اگر پیش خودت داری قرآن رو تفسیر میکنی هم خودت هلاک شده هم داری بقیه رو هلاک میکنی. و ان کنت قد فسرته من الرجال فقد هلکت و اهلکت، اگه داری از آدمان متفرقه و از اونا یاد گرفتی بر اساس بیان اونها داری تفسیر میکنی، بازم هلکت و اهلکت. و ای حکه یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به، وای بر تو ای قتاده، قرآن رو کی میتونه بشناسه؟ او کسی که مخاطب واقعی قرآنه، من خوطب به این خود اهل بیت. الا غیر ذالک من مدعی فی الوسائل فی کتاب القضا تجاوز و عن حد تواتر، جناب شیخ العاملی در وسائل تو کتاب قضا ادعا کرده که این فوق حد تواتره، مقدار این روایاتی که اینطوری فرموده. و حاصل هذا الوجه یرجع الى ان من اشار ان ذلك یکشف ان مقصود المتکلم ليس تفهیم مطالبه به نفس هذا الكلام، ها تمام این روایات از نگاه اونها میخوان چی بگن، اخباری رو میخوان با این چی استفاده کنن، میخوان بگن آقا من اشاره از عمل به قرآن دلالت میکنه به چی؟ به اینکه متکلم نمیخواسته به نفس کلام خودش مخاطباش بفهمن مطلب رو، به صرف همین کتابی که نازل کرده. فلیس من قبیل المحاورات العرفیه، کل دعوا رو این کلمه است، قرآن از قبیل محاورات عرفیه نیست، خیلی اشکال سنگین از حجیت میندازه دیگه، یعنی درست ظاهرش رو میفهمی ولی قرآن اصلا بر اساس اصالت و ظهور عرفی نیومده، بطونی داره این قرآن که پیش اهل بیت، ولی تو ظاهرش اینطوری میفهمی، اوست که حقیقتش رو میفهمه و باید به اون مراجعه کنی، اصلا اختلال پیدا میکنه، ظهوری نداره قرآن بر این اساس برای همه انسان ها، خارج از طور محاورات عرفیه، خیلی مهمه. حالا شیخ از اینجا به بعد وارد در پاسخ استدلال میشه. پاسخ شیخ هم بسیار مهمه، باز هم پاسخ شیخ دوستان بسیار مهمه و بهتر از پاسخ شیخ بیان مرحوم آیه طباطبایی اینجا هم در کتاب قرآن در اسلام، هم در کتاب تفسیر شریف المیزان، جاهای دیگه هم ایشون دارد، اونجا خیلی عالیه بیانات مرحوم علامه طباطبایی در بیان چیستی تفسیر قرآن و فرق تفسیر به رأی و تفسیر حقیقی. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.